ساعت 11 شب است به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. بر اساس مصوبه شورای امنیت کشور، مجموعه تاریخی پاسارگاد و تخت جمشید روزهای 5 تا 7 آبان تعطیل است. کمیسر عالی حقوق بشر عدم تحویل پیکر کشته شدگان اعتراض‌های اخیر را از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی محکوم کرد. وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در بیانیه ای آمریکا را به هدایت اعتراضات در ایران متهم کردند. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. روابط عمومی معاونت میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با صدور اطلاعیه اعلام کرد که مجموعه تاریخی پاسارگاد و تخت جمشید روزهای 5 تا 7 آبان تعطیل است. بنابراین اطلاعیه، شورای امنیت کشور مصوبه‌ای داشته است که بر مبنای آن به دلیل آنچه حفظ امنیت گردشگران خوانده شده، پاسارگاد و تخت جمشید تا شنبه 7 آبان به مدت 3 روز تعطیل خواهد بود. این مصوبه در حالی منتشر می شود که تجمع در پاسارگاد در روز 7 آبان و گرامی داشته روز کوروش به یک سنت در بین جوانان در سالهای گذشته تبدیل شده و پیوسته با مخالفت نیروهای امنیتی روبرو شده است. بنابر تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، در حال حاضر راه ورودی به مجموعه تخت جمشید با ایجاد موانع متعدد از سوی مقامات بسته شده است. دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه‌ای توقیف پیکرهای کشته شدگان اعتراض اخیر در ایران را به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی محکوم کرد. کمیسر عالی حقوق بشر روز جمعه ضمن ابراز نگرانی در مورد نحوه برخورد حکومت جمهوری اسلامی با معترضان دستگیر شده در اعلام کرده است که مقام‌های امنیتی در مواردی از تحویل پیکرهای کشته شدگان به خانواده‌هایشان سر باز زدند. سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر همچنین افزوده است مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی در مواردی تحویل پیکرهای کشته شدگان را به برگزار نکردن مراسم و عدم گفتگوی خانواده‌ها با رسانه‌ها منوط کردند. در همین زمینه با حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر از وین گفتگو کردم و از او خواستم در مورد این بیانیه بیشتر برای ما بگه.
به موضوع کشتار رسی، سخنگوی کمیسر عالی حقوق بشر صحبت کرده، گفته که شاهد بدرفتاری‌های زیاد بودیم، آزار و اذیت خانواده معترضان بودیم. مسئله عدم تحویل جسد به خانواده، خب به این صورت هستش که اگر که این کار رو بکنن، که این کار رو متاسفانه میکنن، عملا اون فرد به عنوان گم شده یا ناپدید شده اجباری تلقی میشه و خب در این مورد سازمان ملل تاکید خیلی ویژه داره و اینکه خب در بازداشتگاه هم معترضان از درمان پزشکی محروم شدن. ما واقعیت اینه که الان در حال حاضر در زندان اوین بعد از این حمله که به اونها شد، بسیاری از افراد مورد حمله شاتگان یا تفنگ‌های ساچمه‌ای قرار گرفتن. ساچمه‌ها در بدن اونها از فقط 2 نفر اونها رو اجازه دادن که از زندان اوین خارج بشن، آقای محمد خانی و یاشار توحیدی و بقیه در خود زندان هستن و بعضی از اونها در واقع ساچمه در مناطق حساس مثل گردنشون هست و این خطر وجود داره که بتونه مثلا شاهرگ اونها رو صدمه بزنه و خطر مرگ حتی اونها دارن. ولیکن متاسفانه پزشک نماهایی که در زندان اوین هستن صحبت از این میکنن که ساچمه خیلی خطر نداره و فعلا که عضلات رو لطمه زده شما درد رو احساس میکنه و بعدن دیگه ساچمه شاید جای خودش رو پیدا کنه در بدن و مشکل اساسی نباشه. متاسفانه ما پزشک نماهایی هم در پزشک قانونی که مشکلاتی رو در واقع ایجاد میکنن. این بیانیه که سخنگوی کمیسر عالی داده به این موضوعات اشاره داره.
با توجه به فشار و سرکوبی که نیروهای امنیتی به روی معترضین وارد میکنن و اساساً به کسی هم جوابگو نیستن، به کسی جواب نمیدن، این بیانیه چقدر میتونه در روند رفتاری حکومت تأثیر بذاره؟
خب بله، همونجوری که شما میفرمایید، کلاً جمهوری اسلامی به این بیانیه ها و مجموعه حرکت هایی که کمیسر عالی انجام میده و همچنین گزارشگر ویژه ایران آقای جاوید رحمان و دیگر گزارشگرها بیانیه که میدن واکنش مناسب رو نشان نمیده. البته خب میدونید علاوه بر این بیانیه‌های مطبوعاتی که هستش، گزارشگرهای ویژه کمیسر عالی مکاتباتی هم با جمهوری اسلامی دارن که بعضن نسبت به اونها پاسخ داده میشه، ولی فعلا شدت سرکوب در حدی هستش که اونها خودشون رو مجبور میبینن که بیانیه مطبوعاتی خیلی صریح و روشنی بدن. جمهوری اسلامی نسبت به اینها ممکنه واکنش سریع انجام نده، ولی نسبت به اونها واکنش‌هایی رو سعی می‌کنه داشته باشه و رفتارش رو خیلی در حد محدودی سعی می‌کنه که تعدیل بکنه، ولی که این میزان از تعدیل نسبت به عمق فاجعه، میزان جنایت علیه بشریت، میزان جنایت جنگی، میزان سرکوبی که می‌کنه اصلا قابل حتی اشاره نیست.
از تجمعهای اعتراضی که هفته هاست شما در مقابل در ورودی مقر سازمان ملل متحد در وین داشتین، برای ما بگین چگونه شکل گرفت این تجمع؟ آیا چنین تجمعاتی باعث شده که سخنگوی دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر در نشست ژنو یا در جاهای دیگه اساساً در مورد ایران بیشتر حرف بزنن؟
خب اولا این تجمع امروز 32 روز حضور ما هستش در مقابل مقر سازمان ملل متحد در وین. ما به هر حال از اونجایی که خواستار این بودیم از زمان آبان 98 که یک علاوه بر گزارشگری ویژه که آقای جاوید رحمان هست، یک مکانیزم، یک سازوکار جدید ایجاد بشه برای تفحص، برای بررسی دقیق‌تر، برای حقیقت‌یابی، خواهان این بودیم که اجلاس ابتدا در شورای حقوق بشر که دایر بود یک بحث عمومی صورت بگیره و خب این مکانیزم ایجاد بشه، و بعد از این خب اون جلسه نوبتی و عادی تمام شد خواهان اجلاس ویژه بودیم و هستیم، و خب الان زمینه برای اینکه این اجلاس ویژه تشکیل بشه بسیار بیشتر از سابق است. امید داریم که در خلال چند روز آینده، بعد از 2 هفته آینده، این اجلاس ویژه برگزار بشه. و این که خب ما مسلمه که در این رابطه هم با دفتر کمیساری عالی حقوق بشر که خب ایشون سخنگوی اون هستن در تماس بوده و هستیم، و هم با گزارشگر ویژه ایران و دفتر او جاوید رحمان، و خب میدونید که 2 روز گذشته جاوید رحمان و میشه گفت 6 گزارشگر ویژه دیگه و 3 کارگروه سازمان ملل خواهان این اجلاس ویژه شدن، علاوه بر اون مقامات آلمان، مقامات آمریکایی خواهان این اجلاس ویژه شدن. به خاطر همین امید داریم که این اجلاس ویژه هر چه زودتر برحال این کسانی که در وین هستن و خب طبیعی رابطه دارن با همکاران خودشون در وین، در ژنو و نیویورک در این رابطه آگاه شدن نسبت به این مسئله، و خب ما میبینیم که این پیش ما میان، تعدادی از اونها صحبت میکنن، همراهی خودشون رو نشون میدن، و ما هم از اونها میخوایم که با همکاران خودشون در مقرهای دیگر سازمان ملل که نیویورک و ژنو باشه صحبت بکنن، و به هر حال زمینه برای این که این تحسن ما موفقیت آمیز باشه و این اجلاس ویژه رو داشته باشیم بسیار در واقع زمینه خوبی هست. علاوه بر اون خب ما یه هدف دیگه تحسنمون اینه که تا وقتی که مردم در خیابان هستن جا داره که ما هم در خیابان باشیم. تا وقتی که اونها در خیابان هستن ما تحسن خودمون رو ادامه میدیم، اگر که هدفمون در رابطه با سازمان ملل برسه تحسنمون رو در جای دیگر ادامه میدیم، ولی تحسن ما قطعا ادامه خواهد داشت.
گفتگوی بود با حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر، در مورد آخرین بیانیه‌ای که کمیسر عالی حقوق بشر صادر کرده بود.
این صدا صدای رادیو فرداست.
در میان حملات هوایی علیه غیر نظامیان و زیرساخت غیر نظامی در اوکراین که در روزهای اخیر عمدتاً با پهپادهای ساخت ایران انجام می‌شود، روسیه در شورای امنیت سازمان ملل مجدداً تلاش کرد مانع تحقیقات بین‌المللی درباره همکاری نظامی مسکو و تهران و نقض احتمالی قطعنامه 2231 شود. از سوی دیگر واشنگتن می‌گوید روسیه ممکن است به ایران در سرکوب معترضان کمک کند. بیشتر بشنویم از آنا رویسکایا.
رئیس جمهور اوکراین در آخرین پیام ویدئویی خود اعلام کرد از ابتدای جنگ بیش از 4500 موشک و 8000 بمب به شهرهای اوکراین پرتاب شد، و طی 1.5 ماه گذشته روسیه به طور روزافزون از پهپادهای ساخت ایران استفاده میکند. ولادیمیر زلنسکی که پیامش در کنار لاشه سرنگون شده شاهد 131 فیلمبرداری شد تصریح کرد صرفاً در 2 شبانه روز گذشته بیش از 30 پهپاد انتحاری به اهداف غیر نظامی در اوکراین پرتاب و 23 فروند ساقط شده.
За 2 доби випущено понад 30 дронів. Захисники і приземлили 23 шахеда.
وزیر خارجه اوکراین به خبرنگاران گفت چند ماه پیش که کییف از منابع اطلاعاتی از قصد ایران برای تحویل سلاح به روسیه مطلع شد، از تهران خواست در این رابطه توضیح دهد و به گفته ایوی وعده های شفاهی و کتبی دریافت کرد تهران هیچ سلاحی در اختیار مسکو قرار نخواهد داد. دمیترو کولیبا گفت از آن زمان تا کنون اوکراین هدف صدها حمله به پهپادهای ساخت ایران قرار گرفته و به همین دلیل کییف روال قطع روابط دیپلماتیک با تهران را آغاز کرد و به گفته ایوی از تمام ابزار و ارتباطات خود در جهان استفاده خواهد کرد تا ایران به دلیل همدست شدن با روسیه در تهاجم نظامی علیه اوکراین مجازات شود.
Зробимо все, що в наших силах, для того, щоб покарати вас за співучасть в агресії проти нашої держави.
Вазір дефа українки уніс ба хузур дар телевізіон меллі бе мовзуи хамкорії Русія ва Іран дар тахаджом низамі алейхи Україн пардахт, агаміяте ерсалі таслихати Ірані бе Русія ра хаяті тусів ва ібраз етмінан керд. Бедун тахвіл мостемар пахпадхай сахт Іран, Русія немітаванес дар ін мекіяс бе хамалат худ едаме дахат. در حالی که ایران اصرار دارد سلاحی به روسیه نداده که در اوکراین به کار گرفته شود و روسیه مدعی است پهپادهایی که گران نامگذاری شده تولید خود روسیه است، وزیر دفاع اوکراین میگوید روی برخی قطعات نوشته های فارسی دیده می شود و اوکراین تمام شواهد را به متحدان خود ارائه کرده تا جمعاً بهترین روش های مقابله با این تسلیحات پیدا شود. الکسی ریزنیکوف گفت حدود 70% پهپادها پیش از اصابت به هدف منهدم می شود. اما به گفته ایوی مشکل اصلی این است که روسیه با استفاده از این پهپادها صرفاً اهداف غیر نظامی را مورد حمله قرار می دهد و بسیاری از این اماکن زیر چتر پدافند هوایی نیست. الکساندر کرایف کارشناس مسائل نظامی می گوید پهپادهای ایرانی به روسیه اجازه داده جبهه جدید علیه اوکراین باز کند.
بیش از 300 پهپاد در اوکراین سرنگون شده و از بررسی ها برمی آید این پهپادها ساخت ایران است. از آنجا که روسیه صرفاً از حدود یک ماه پیش استفاده از این تسلیحات را آغاز کرده، نتیجه می گیریم این پهپادها حدوداً اواخر تابستان در اختیار روسیه قرار گرفته که این با یافته های نهادهای اطلاعاتی نیز همخوانی دارد. از اواخر ماه گذشته روسیه سعی کرد با این پهپادها سامانه‌ها و تجهیزات نظامی را مورد هدف قرار دهد، اما این حملات صرفاً در چند روز نخست موفقیت آمیز بود و ظرف چند روز نظامیان اوکراینی راه‌های مقابله با آن را پیدا کردند. به ابتکار خود روسیه یا با توصیه مستشاران ایرانی، نظامیان روس تاکتیک خود را تغییر دادند و از حدود 3 هفته پیش مکان‌هایی را هدف می‌گیرند که ربطی به ارتش ندارد و طبعاً تحت پوشش پدافند هوایی نیست و صرفاً امید است در مسیر این پهپادها رصد و منهدم شود. پهپادهای ایرانی در جبهه به روسیه کمکی نکرده، اما شرایط را فراهم آورده تا جبهه جدیدی علیه غیر نظامیان باز کند. روسیه از پهپادهای ایرانی صرفاً برای حمله به ساختمان‌های مسکونی و تأسیسات غیر نظامی استفاده می‌کند.
انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا پنجشنبه استفاده روسیه از پهپادهای ساخت ایران برای کشتن غیرنظامیان و تخریب تأسیسات حیاتی برق، آب و گرمایش را هولناک خواند و تأکید کرد آمریکا و متحدانش تلاش میکنند تا جلوی انتقال محموله‌های نظامی از ایران به روسیه گرفته شود. آنا رایسکه، رادیو فردا.
وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در بیانیه مشترکی دولت آمریکا را به هدایت اعتراضات در ایران از طریق اقداماتی در حوزه فناوری و رسانه، ارائه اینترنت و حملات سایبری متهم کردند. وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه میگویند از 20 شهریور تا 20 مهر ماه بیش از 50,000 کاربر جدید فارسی زبان در توییتر عضو شدند تا علیه جمهوری اسلامی فعالیت کنند. این دو نهاد اطلاعاتی جمهوری اسلامی ارائه اینترنت ماهواره استارلینک برای ایران را در راستای گسترش آنچه که دیکتاتوری اینترنتی آمریکا خواندند توصیف کرده و در عین حال اذعان کردند که تجهیزات این شبکه به ایران قاچاق شده است. و در خبری کوتاه، بنیاد نوبل اعلام کرد که در واکنش به سرکوب اعتراضات سراسری دعوت از سفیر جمهوری اسلامی را برای شرکت در مراسم اهدای جایزه نوبل باطل کرده است. به پایان این بخش از خبر رسیدیم. سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید. اما همیشه میتونین با شماره تلفن 2042-02-21-12-21-13 همراه ما باشید.